4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 9 اسفند 1399 هجری شمسی برابر با 27 فوریه 2021 میلادی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها به پیش شما میاییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. امیر پوریا.
ممنونم بکتاش خمسه‌پور عزیز. هر سه خبر اولیه ما درباره وضعیت کرونا در ایران هست. سخنگوی وزارت بهداشت امروز شنبه شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را حدود 8000 نفر اعلام کرد و گفت در این مدت 81 تن هم جان خود را از دست دادند. به گفته سیما لاری شمار کل جانباختگان به 59980 نفر رسیده و شمار مبتلایان هم از 1,623,000 نفر فراتر رفته است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است. سخنگوی وزارت بهداشت در این حال گفت در حال حاضر 11 شهرستان در استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند. سعید نمکی وزیر بهداشت هم اعلام کرد که در حالت خوشبینانه وضع به همین شکل خواهد ماند، اما بر این باور است که باید خود را برای یک طوفان سنگین کرونا آماده کرد. با وجود اعلام آغاز واکسیناسیون عمومی، ایران هنوز نتوانسته است واکسن کرونا در تعداد زیاد وارد کند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را به ایران ممنوع کرده بود. در همین زمینه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از ورود 250,000 دوز واکسن کرونا سینوفارم ساخت چین به ایران خبر داد. امروز در سخنانی تأکید کرد که در آینده نزدیک از هندوستان واکسن کرونا وارد می شود و تاریخ ورود 4,200,000 دوز واکسن کرونا از سبد کوواکس نیز به زودی مشخص خواهد شد. کوواکس برنامه زیر نظر WHO سازمان بهداشت جهانی با هدف کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشورهای جهان است. به گفته علیرضا رئیسی روند بیماری کرونا در ایران تقریبا باثبات است، اما خوزستان و چهارمحال بختیاری از جمله استانهایی هستند که بیماری در آنها افزایش یافته.
در استان خوزستان ما 11 تا شهر قرمز داریم: اهواز، آبادان، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام، هرمز، شادگان، شوشتر، کارون، هویزه. این 11 تا شهر قرمز استان خوزستان هست که امیدوارم با رعایت افزایش رعایت پروتکل ها ما بتونیم از وضعیت قرمز بتونیم خارج بشیم. 32 تا شهر نارنجی داریم و 251 شهر زرد و 154 تا شهر آبی.
به گفته سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، مرزهای غربی ایران بسته شده و به شدت تحت کنترل است. و باز هم در همین امتداد کریم حسینی رئیس مجمع نمایندگان خوزستان میگوید وضعیت این استان به لحاظ شیوع کرونا خوب نیست و با تعطیل نشدن خوزستان ممکن است وضعیت دشوارتر شود. او به خبرگزاری ایسنا گفت امید چندانی به تصویب تعطیلی و قرنطینه استان خوزستان در ستاد ملی مقابله با کرونا ندارد. به گفته کریم حسینی اگر دولت به دنبال منطق و نگاه کارشناسی است، باید نظر کارشناسان بهداشتی و درمانی و مدیران استانی را بپذیرد و طبق آن عمل کند. محمد علوی رئیس مرکز بهداشت خوزستان از افزایش 74% موارد ابتلا به ویروس کرونا در این استان نسبت به هفته گذشته خبر داد و افزود موارد بستری حدود 90% و موارد مرگ نیز حدود 45% در مقایسه با هفته قبل افزایش داشتند. محمد علوی پیشتر با اشاره به ارسال 3 نامه به ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعطیلی و قرنطینه کامل استان خوزستان گفته بود که کنترل کرونا در این استان جز به روش قرنطینه امکان پذیر نخواهد بود. ممنونم و ادامه این مجله خبری با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
امیر پوریا. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان به دنبال خشونت‌های مرگبار اخیر در ناحیه مرزی.
نظام‌های سرکوبگر نخستین کاری رو که برای سرکوب و ادامه سرکوب لازم است و بایستی سرکوب در اصل همان نبود شاهده.
ادامه واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب خونین اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان با بیانیه مشترک 4 سازمان مدافع حقوق بشر. تداوم وضعیت بحرانی کرونا در استان خوزستان.
این استان و به طور خاص اهواز یکی از شهرهایی است که بیشترین بحران‌های زیست محیطی مثل بحران آب و هوا، ریزگردها و حتی بحران آب رو داره.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. در پی خشونت‌های مرگبار اخیر در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان، سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید رژیم به مدت 2 روز کاملاً اینترنت را قطع کرد تا جمعیت را از اطلاعات مستقل در مورد خیزشی محروم کند که پس از کشته شدن تعدادی غیر نظامی توسط مأموران مرزی روی داد و جهت سرکوب بهتر بدون شهود. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس به رادیو فردا میگوید
واقعیت این است که نظام‌های سرکوبگر نخستین کاری رو که برای سرکوب و ادامه سرکوب لازم است و بایستی سرکوب در اصل همان نبود شاهده. نبود شاهد به این معنا که مجموعه جامعه رو از وجود خبرهای مستقل از حکومت پاک کنند. به همین دلیل هم اینترنت در این بخش از کشور ما قطع شده و عملا سرکوب‌ها در تاریکی و در ظلمت ادامه داره.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز همواره در گزارش‌هایی که داشته در مورد مسئله گردش آزاد اطلاعات در ایران و اینکه هر بار که اعتراضی حرکتی صورت گرفته اینترنت قطع شده، در این گزارش ها چه نکاتی رو اشاره داشته بهش؟ از اون طرف مقامات جمهوری اسلامی میگن که اینها آشوبه و تحرکاتیه، اینا مسائل امنیتیه، باید اینترنت رو قطع کرد.
بدون شک هر حکومتی این قدرت رو داره، این اختیار رو داره، در منشور سازمان ملل هم هست، در همه میثاق‌ها هم بر اون تایید شده که برای حفظ امنیت و آرامش جامعه بتواند از نیروی قهری استفاده کند. در حکومت‌های سرکوبگر اما این گونه نیست، یعنی به شکل مشخص وقتی که این اختیار مشروط میشه به تعهدات و به مجموعه از عهدنامه‌های بین المللی. در همین مورد اینترنت من باید اشاره کنم، بله، اینترنت رو میتوان قطع کرد، آن چیزی که معمولا نظام‌های مثل جمهوری اسلامی به آن رجوع میکنند، ولی ایران عضو اتحادیه جهانی ارتباطات سازمان ملل، عضو سازمان یونسکو، عضو کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه است و در آخر یکی از اعضای در تقریبا فعال در جامعه جهانی اطلاعات هم هست. همه این نهادها به اضافه شورای حقوق بشر سازمان ملل، به اضافه دبیر کل سازمان ملل، در رابطه با قطع اینترنت و گردش آزاد اطلاعات هشدار دادند و نکوهش کردند. اما نوعی رو که نظام جمهوری اسلامی اقدام میکنه در اصل که سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان یکی از درنده های دیجیتال آزادی رسانه ها، درنده رقمی به این مفهوم که عملاً گردش آزاد اطلاعات رو، آزادی اینترنت رو نقض میکنه و سرکوب میکنه. این نکته رو باید اشاره کنم که وقتی که اینترنت قطع میشه تنها در رابطه با سرکوب و مسائل سیاسی نیست. در این جامعه به ویژه امروز در وضعیت سلامتی که در جهان قرار داره و به ویژه در این منطقه محروم، بسیاری از مردم به تلفن و این ارتباط احتیاج دارند برای سوانه، برای احتیاجات ضروری و اضطراری، بیماری و هزاران نوع دیگه مسائلی که این راه هم به نوعی قطع کرده جمهوری اسلامی. جا جمهوری اسلامی ایران به مانند نظام‌های توتالیتر در آغاز دهه 20 با رسانه‌ها داره رفتار می‌کنه. یعنی در زمانی که رادیو آمده بود و اختیار رادیو به شکل عمودی در دست رژیم‌های توتالیتر بود و عملاً به این گونه. امروز این گونه نیست. امروز اگر حتی هند هم 3 ماه 4 ماه کشمیر رو کاملاً به اصطلاح اینترنتش رو قطع میکنه، ارتباطش رو قطع میکنه، ولی به هر صورت خبرهاش منتشر میشه. فراموش نکنیم آبان 98 اینترنت رو قطع کردن و این سرکوب ادامه داشت، ولی تا امروز پاسخ داده، پاسخ میخوان مردم و میپرسن چه شد، چرا کشتید. یک بخش اینه. یک بخش دیگه هم به نظر من نباید تنها به این انگشت نما کردن و ایجاد شرم برای نظام ها بسنده کرد، اکتفا کرد. وظیفه شهروندی و وظیفه شهروندان ما دفاع از حقوق و آزادی های خودشونه و این وارد شدن به مباحثیه که فراتر از انتشار یک توییت یا یک پست در فیسبوک باشه. این سازمان های بین المللی، این نهادهای بین المللی سازمان هایی هستند که عملا چه بخواهیم چه نه بروکراتیک و به این عنوان حرکت جامعه مدنی افزون بر روشنگری و افشاگری باید این جنایت که به نوعی جنایت، به نوعی تبعیض دیجیتالی در جامعه و سپس در پی اون نوع جنایتی که گسترده میشه، کشتار و زندان و اعدام هایی که پس از اون میان رو، باید با گزارشدهی و مستند کردن به این نهادها نشان بدن.
رضا معینی مدیر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب خونین اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان و شهر سراوان همچنان ادامه دارد. در تازه ترین واکنش سازمان های مدافع حقوق بشر از قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان به شدت انتقاد کردند. امیر پوریا از رادیو فردا گزارش می دهد.
ما سازمان های حقوق بشری امضا کننده این نامه نگرانی عمیق خود را از گزارش های ادامه دار و شواهد مستند در مورد قطعی تقریبا کامل اینترنت در استان سیستان و بلوچستان ابراز می کنیم. آنچه شنیدید جملات آغازگر بیانیه است که 4 نهاد مهم و بین المللی حقوق بشر در واکنش به قطعی اینترنت در سیستان و بلوچستان ایران صادر کردند. این نهادها شامل سازمان عفو بین الملل، آرتیکل 19، اکسس ناو و گروه میان در نامه خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله قطعی اینترنت در این استان را متوقف و اطمینان حاصل کند که مردم قادر به دسترسی آزادانه و امن به اینترنت خواهند بود. این 4 سازمان روش جمهوری اسلامی را استفاده غیرقانونی از ابزار سرکوب علیه معترضان دانستند و خواستار تضمین حق مردم در قانون و در عمل برای تجمعات مسالمت تامیز شدند. نارامی ها در شهر سراوان پس از آن رخ داد که روز 4 اسفند ماموران حکومت به سوی برخی از سوختبران که به محدودیت های تازه اعمال شده از سوی سپاه پاسداران معترض بودند شلیک کردند و برخی از این معترضین کشته و زخمی شدند. روز 5 اسفند شدت اعتراضات بیشتر شد و برخی از مردم شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوختبرها به فرمانداری این شهر حمله کردند که این حمله با دخالت پلیس و سپاه پاسداران و برخورد با معترضان روبرو شد. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شلیک به شماری از معترضان خبر می‌داد و پس از آن بود که خبر قطع اینترنت گوشی‌های موبایل در این منطقه انتشار یافت. در متن بیانیه سازمان‌های حقوق بشری به وضع سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استان‌های فقیر ایران اشاره شده و آمده است این استان زیرساخت‌های اینترنتی ضعیفی دارد و تعداد کمی از مردم آن قادر به دسترسی یا اتکا به اینترنت پرسرعت در خانه هایشان هستند. در این نامه به آمار سازمان فناوری اطلاعات ایران اشاره شده که نشان می دهد در سیستان و بلوچستان کمتر از 67% مردم به اینترنت دسترسی دارند و از این میان بالای 95% کاربران برای دسترسی از تلفن همراهشان استفاده می کنند. قطع دسترسی به تلفن های همراه عملاً برابر با قطع تقریباً کامل هر گونه دسترسی به اینترنت است و طبق اشاره اشاره این نامه نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته بود درباره تیراندازی به سوختبران در استان سیستان و بلوچستان تحقیقاتی فوری و شفاف انجام دهد. این در حالی است که سعید تجدیدی، سرپرست فرمانداری سراوان، مردم معترض را معاندان و اشرار خواند. مقامهای حکومتی در ایران معمولاً در واکنش به اعتراضهای مردمی و به ویژه درگیری‌هایی که در استانی چون سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد، بدون ارائه سند و مدرک به گروه‌های شرور و اشرار مسلح اشاره می‌کنند.
مشاهدات، پیام یا دیدگاه خود را همیشه می‌توانید از رادیو فردا بازتاب دهید با این شماره 2042-02-21-12-21-12-13 و همچنین
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
در پی حملات هوایی ایالات متحده به مواضع شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در شرق سوریه، رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی نسبت به تحرکات اخیرش در منطقه هشدار داده است. جو بایدن روز گذشته پیام حمله آمریکا را بی پاسخ نگذاردن اقدامات جمهوری اسلامی و چنین عنوان کرد که آن حکومت نمیتواند با مسئولیت از مجازات عمل کند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا میگوید
صحبت آقای بایدن فی الواقع تکرار و تأکیدیه بر حرفایی که مقامات دیگر آمریکایی ظرف این یکی دو روز بعد از حمله‌ای که به بوکنال شده سر کردند و عملاً هم به نوعی برای ایران حاوی این پیام بوده که درسته که ما در راه مذاکرات و اصطلاح چانه زدن بر سر این که چجوری مسائل فیما بین از جمله در رابطه با برجام و سایر پرونده ها را حل بکنیم، ولی این به این معنا نیست که ما راجع به مسائل امنیتی خودمون اونجایی که به نیروهای آمریکایی حمله میشه تسامح بکنیم یا استفاده های سخت افزاری در سیاست رو کنار بگذاریم. این شاید برای ایران یه مقدار جای تعجب داشته، دچار حیرت کرده تهران رو، هم به این اعتبار که خب ایران نیروهایی که این کارا رو انجام میدادن عمدتاً نیروهای شناخته شده و مارکدار قبلی نبودن که به نوعی با ایران نزدیکن، گروه های گمنامی میمودن به عهده میگرفتند و خب ایران از خودش سلب مسئولیت میکرد. منتها خب این که معلوم شده یا گفته میشه که مقامات عراقی هم در تحقیقاتی که منجر شده به این که نیروهای نزدیک به ایران مسئول این اقدامات علیه نیروهای آمریکایی شناخته بشن شریک بودند، یه مقدار بیش از پیش ایران رو با مشکل مواجه میکنه. یعنی نه گمنامی نیروهایی که این مسئله رو به عهده گرفتن تونسته کمکی بکنه به ایران و نه این که به خصوص عراقی‌ها خودشون هم در تحقیقات مربوط به شناسایی عاملان این حملات شراکت کردند.
خب گفته میشه آقای حسینی فرد، این جریان‌ها یا گروه‌های جور و جور رو خود جمهوری اسلامی هی درست میکنه، اینطور نیست آیا؟
بابتش اینی که شرط نظر از این که همه این گروه ها نزدیک باشن به ایرانی نباشن، اون چیزی که محوری نوع نگاهی که ایران اصولا داشته به مسئله حضور آمریکا در عراق، یعنی در نظر بگیریم که ظرف از 2003 به بعد تمام تلاش ایران این بوده که آمریکا از بغل گوش جمهوری اسلامی نه تنها در عراق بلکه در افغانستان هم خارج بشه. دوره آقای مالکی بالاخره تونستن اینقدر فشار بیارن که آقای مالکی که نزدیکترین رابطه با ایران داشت با دولت اوباما به این توافق برسه که نهایتا آمریکایی‌ها برن سال 2011 رفتن، ولی خب عراق در مقابله با داعش اونقدر ضعیف بود که مجبور شدن خودشون دوباره دعوت کنند آمریکایی‌ها رو. و امروز دوباره ایران مسئلهش اینه که به خصوص بعد از کشته شدن سلیمانی انتقام بزرگ رو این میدونه که آمریکا از عراق بره بیرون، تو این چارچوبه که خب هم چیزای سخت افزاری رو
قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی هم این تحرکات ادامه داشت. یعنی موشک بارون
گفتم تو یه فرض کنید مثلا بمبای کنار جاده ای و اینها، همه اون مباحثش مربوط به قبل از سلیمانی و قبل از اون 2011 است، همه اینها درسته. الان منطقه عرض اینه که مسئله سلیمانی و مصوبه‌ای هم که مصوبه‌ای بحث‌انگیزی هم که در مجلس عراق بعدش تصویب شد که آمریکایی‌ها باید برند، به علاوه این حرکات سخت افزاری و حملات شده محمل‌هایی برای پیشبرد سیاست ایران که آمریکایی‌ها برند یا به نوعی نشانه از عرض اندام ایران در منطقه باشه کماکان. از این جهتش ایران هر چقدر هم که اینجا و اونجا تکذیب بکنه یا فاصله بگیره، ولی مادام که اون محور اصلی سیاست، شاکله اصلی سیاست در رابطه با خروج آمریکایی هاست و از اون بر خب ما می‌بینیم که این سیاست بیش از پیش هم داره با مشکل مواجه میشه، چه روی کار اومدن دولت آقای الکاظمی که اصولاً دیدن به مصوبه مجلس پایبنده و خودش میره فرض کنید مرداد گذشته که در واشنگتن بود با آقای ترامپ صحبت کردن که شاید مثلا در 3 سال آینده راجع به خروج نیروهای آمریکایی بشه صحبت کرد. دولت بایدن هم که اصولاً خب با توجه به سیاست تازه‌ای که داره، حضور در عراق و بخشی از سیاست آمریکا در منطقه میدونه برای ایجاد ثبات در عراق اونطوری که عنوان میشه یا مقابله با داعش که دوباره داره تازه نیرو میگیره و همچنین اینه که نظرم ایران دوباره و نیروهای نزدیک به اون دوباره در صحنه سیاسی عراق فعال بشن.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
وضعیت کرونا در برخی مناطق ایران همچنان نگران کننده و در استان خوزستان بحرانی گزارش می شود. یک راست میریم سراغ نوشین سید حسینی از رادیو فردا. نوشین، چه خبر؟
بکنش همونجور که تو هم اشاره کردی، بله، گویا استان خوزستان همچنان با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا مواجه هستش. نه تنها خوزستان، چون که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا امروز یه اشاره هم به استان چهارمحال و بختیاری کرده. بکتاش آقای رئیسی البته و بعد گفته که آمار افزایشی مبتلایان به کرونا دارن و می‌دونیم که الان 11 شهر در خوزستان قرمز هستن از لحاظ کرونایی: اهواز، آبادان، ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و خوویزه، که آقای رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که امیدواریم که با رعایت پروتکل‌ها بتونیم از وضعیت قرمز در این شهرها خارج بشیم. به صحبت‌های آقای رئیسی که امروز توی نشست خبری صحبت کرده گوش کنیم که اشاره کرده به چند تا از شهرها و وضعیت در استان خوزستان.
گردش ویروس بسیار بالاست و منجر به این شده که تعداد زیادی از بیماران مبتلا بشن و میزان بستری هم بالاست. گرچه اقدامات بسیار خوبی در استان خوزستان شروع شده، میزان رعایت پروتکل‌ها در دسفول، شادگان بهتر از قبل شده.
صدای علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا بود. اما وضعیت در خوزستان به گفته مقام‌های استانی و بهداشتی این استان اصلا خوب نیست. روند افزایشی ابتلا به کرونا در مقایسه با هفته قبل 45% افزایش ابتلا داشتن، حدود بیش از 70% افزایش بستری ها رو داشتن و از فشار بر کادر درمانی و بهداشتی این استان هم صحبت کردن. گفتن که کادر درمانی خسته و فرسوده است و اگه طبیعتاً اگه که این فشار بیشتر بشه سطح کیفیت خدمات رسانی هم پایین میاد. مسئولان بهداشتی گفتن که در حال جابجا کردن حتی پرستاران از بخش‌های به گفته اونها غیر ضروری به بخش مراقبت کووید 19 هستند تا بتونن کمبود نیروهای خدمات درمانی رو به نوعی جبران کنند. اما دکترش با اینکه اشاره کرد آقای رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا به استان چهارمحال بختیاری در رابطه با افزایش ابتلا، خب میدونیم که بیشتر منظورشون ویروس جهش یافته است که در ایران به ویروس انگلیسی معروف هستش. البته باید این توضیح رو بدم که منظور از ویروس انگلیسی، چون بریتانیا اولین کشوری بود که درباره این ویروس جهش یافته اطلاع رسانی کردش، برای هم در ایران به این اسم معروفه. ولی به هر حال دلیلش این شیوع گسترده این ابتلا هستش که گویا در چندین استان هم دیده شده. گویا 11 استان، حتی استان خراسان رضوی هم مقاماتش نسبت به این مورد هشدار دادند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا بود و تحولات کرونا. نوشین، از واردات واکسن کرونا به کشور چه اطلاعاتی در دست هست؟
بختیار علیرضا رئیسی گفته که از روز پنجشنبه هفته قبل واکسیناسیون گروه جدید شروع شده. آقای رئیسی گفته افراد مقیم خانه سالمندان، افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی در مراکز نگهداری، جانبازان شیمیایی بالای 50%، به خصوص جانبازان تنفسی و قصال‌ها در آرامستان‌ها الان در گروه جدید هستند. بشنویم حرفای آقای رئیسی رو درباره واردات واکسن‌های جدید.
250 هزار دوز واکسن سینوفارم وارد کشور خواهد شد و در آینده نزدیک هم از واکسن های از جاهای دیگه از هندوستان وارد کشور خواهد شد و همچنین از سبد واکسیناسیون کوواکس هم امروز یا فردا مشخص خواهند کرد که تاریخ ورود 4.2 میلیون دوز واکسن رو به ما اعلام خواهند کرد و ما بسیار بسیار امیدواریم که ما بتونیم گروه پرخطر رو این ور سال که حدود 1.3 میلیون نفر پیش بینی کردیم بتونیم واکسیناسیونشون رو شروع بکنیم.
صحبت‌های علیرضا رئیسی بود، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در گزارش نوشین سید حسینی از رادیو فردا. درخواست برای تعطیلی کامل و قرنطینه استان خوزستان در حالی رد شده که مسئول مشکلات اقتصادی و معیشتی از دلایل آن عنوان شده. وضعیت و مسائل اقتصادی استان نفتخیز خوزستان را از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد جویا شدیم.
هرچند این استان به طور خاص شهر اهواز از نظر بالقوه دارای امکانات بزرگی بوده و به هر حال در دوران رژیم گذشته اونجا دارای شکوفایی بوده، مرکز تولید نفت ایران هست و اینا، اما این استان و به طور خاص اهواز یکی از شهرهایی است که بیشترین بحران‌های زیست محیطی مثل بحران آب و هوا، ریزگردها و حتی بحران آب رو داره. حال اینکه منابع بالقوه آب اونجا کم نیست. از این گذشته ما در این استان شاهد فرار سرمایه و سرمایه گذار و جمعیت هستیم به خاطر همون شرایط زیست محیطی که وجود داره و در نتیجه به نظر میاد که رشد اقتصادی در این استان بخصوص در 5 سال اخیر رو به پایین بوده و اقتصاد این استان و به طور خاص شهرستان اهواز وضعیت نابسامانی داشته، کما اینکه مسائلی مثل بحران آب آشامیدنی و مسائل محیط زیستش الان به یک مسئله تبدیل شده که موجب فرار جمعیت از این بخش از کشور شده. بنابراین به نظر میرسه که وضعیت اقتصادی چندان مناسب نباشه، کما اینکه شاخص‌هایی مثل شاخص بیکاری در این استان یکی از بالاترین است در شهر و همچنین شاخص مربوط به فعال بودن جمعیت، یعنی مشارکت جمعیت در بازار کار. بنابراین وضعیت مناسبی نیست و با بسته شدن و اعلان این استان و این شهر به عنوان وضعیت قرمز به نظر میاد که وضعیت به یک شکلی در میاد که دیگه قابل تحمل نباشه.
آقای علوی، استان خوزستان که میدونیم استان نفتخیز خوزستان که از ثروتمندترین مناطق ایران هست، چرا باید چنین وضعیت اقتصادی داشته باشه در کشور؟
خب اگر به شکل تاریخی نگاه بکنیم به نظر میاد مهمترینش نبود سرمایه گذاریه، یعنی هرچند این استان بیشترین سرمایه گذاری رو از محل صادرات نفت داشته اما اون سرمایه در این استان سرمایه گذاری نشده و به خصوص به بخش‌های دیگه کشور و به خصوص تهران منتقل شده و بنابراین ما در این استان بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی رو داریم. پرونده‌های زیادی مربوط به بزهکاری هست که نشون میده مسائل اجتماعی زیاده، همچنین نرخ بیکاری بالا، نرخ نابرابری توزیع درآمد در این منطقه هم بسیار بالاست و از این گذشته مسئله سرمایه گذاریه که بسیار کاهش پیدا کرده و نتونسته اون شکاف های موجود رو برطرف بکنه. به یه معنا میشه گفت که هرچند استان به شکل بالقوه دارای منابع زیادی هست ولی به شکل کارآمدی منابع استفاده نشده یا اگر استفاده شده در سایر مناطق کشور بوده و البته باید همزمان از یاد نبرد که بحران‌های اجتماعی هم در این استان زیاد هست، باز به دلیل اون بستر ناکارآمد اقتصادی.
احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
ما شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122111213 و 13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.